23 جمعه اعتراضی مردم زاهدان با شعار علیه حکومت به پایان رسید. منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی ایران با نام اختصاری مهسا منتشر شد. و در این مجله از افزایش روابط تسلیحاتی ایران و روسیه برای شما میگیم. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر همراه مجله نیمه شب رادیو فردا بمانید. همونطور که در خبرها گفته شد، شش چهره شناخته شده مخالف جمهوری اسلامی امروز جمعه، روز گذشته جمعه 19 اسفند ماه، منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی ایران با نام اختصاری مهسا را منتشر کردند. شاهزاده رضا پهلوی، حامد اسماعیلیون، نازنین بنیادی، شیرین عبادی، مسیح علی نژاد و عبدالله مهتدی از اولین امضا کنندگان این منشور هستند. نویسندگان این منشور تاکید کردند که گذار از جمهوری اسلامی نیازمند سه عامل همبستگی، سازماندهی و مبارزه مستمر است. در همین زمینه با عطا هودشتیان، استاد رشته علوم سیاسی و فلسفه ساکن کانادا گفتگو کردم و از او خواستم از نکات مهم این منشور برای ما بگن.
بله، خدمتتون عرض شود. خب منشوری که امروز منتشر شد، اون چیزیست که در واقع در جورج‌تاون قولش رو داده بودند و بسیاری از کنشگران و فعالیان سیاسی و مردم ایران هم حتی بخشن منتظر یه همچین بیانیه بودند. این منشور یک نوع نقطه مشترکیست بین انواع اقسام گرایشاتی که امروز روز در صحنه سیاست ایران وجود داره، که در مخالفت با رژیم جمهوری اسلامی از یک سو و دموکراسی خواهی نقاط در واقع می شود گفت مشترک منافع هستند. انواع اقسام گروهایی که امروز در صحنه سیاست وجود دارند بر سر اینکه رژیم آینده ایران می بایست که دموکراتیک باشه، سکولار دموکرات باشه و به خصوص آنچنان که منشور الان اشاره بهش میکنه تمرکز زدا باشه. ببینید، عنوان خیلی با دقت انتخاب شده. غیر متمرکز با تمرکز زدا اندکی متفاوته، برای اینکه تمرکز زدا میگوید که ما غیر نمیخوایم متمرکز نظام آینده باشه، اما نوعش چی باشه، حاضر فدرالیست باشه، غیر متمرکز باشه، دیسنترالایز باشه، این چیزیست که مردم و مجلس آینده باید تعیین کنه. ولی ما میدونیم که نمیخوایم خودکامه باشه، تمرکزگرا باشه، و این چیزیست که در واقع در منشور آمده. از سوی دیگه منشور در واقع حسن نظرش نسبت به رژیم آینده اینه که این رژیم حتما میبایست که سکولار باشه، و سکولار بودنش به معنی ضد دین بودنش نیست، بلکه همواره به معنای در واقع غیر دینی بودنشه. یعنی چی؟ یعنی قانون ما در آینده، قانون اساسی ما به توسط افرادی باید شناخته بشه که نوشته بشه که مبنای نگاهشون نسبت به قانون و جامعه فقط و فقط ضرورت زمانه و خرد و عقل در واقع راسیونل، و نه الهیات و آسمان و قرآن و تاریخ و گذشته و غیره. اینها موارد بسیار مهم است که در منشور عنوان شده است، و بعد موارد بسیار زیاد دیگه هستش که به هر حال تو این مصاحبه 5 دقیقه نمی گنجه گشایش همه اینا.
آقای هودشتیان، آیا این منشور برای اتحاد بیشتر مردم ایران توانایی مجاب کردن مخالفان جمهوری اسلامی رو داره؟ آیا ایرانی ها و تمام اقشار که در ایران زندگی میکنن میتونن خواسته های خودشون رو در این منشور پیدا بکنن؟
ببینید، تعدد نیروها و گرایش ها در ایران امروز و در صحنه سیاست بسیار بسیار زیاده. تنوع عقاید و که گرایش های ایدئولوژیک هم همینطور بسیار زیاد. هیچ منشوری، بیانیه‌ای، سازمانی، هیچ رهبری پاسخگوی تمام و کمال همه این نیازها و گرایش ها نیست. اما اینی که بتونه یک منشوری از این دست بیشتر نیروها رو قانع بکنه و بیشتر نیروها رو بگرده هم بیاره، من فکر کنم این منشور با وجودی که احتمال داره اینجا و آنجا در حال نقایصی داشته باشه، باز هم باید بهتر بشود، ولی به احتمال بسیار زیاد در نگاه منصفانه به این منشور اگه داشته باشیم، این نگاه منصفانه رو فکر میکنم که میتونه در واقع هرچی بیشتر نیروها رو بگرده هم بیاره. ببینید، نویسندگان منشور خودشون از یک مرام ویژه و خاص ایدئولوژیکی برخوردار نیستن. کسانی شاید متمایل به نظام پادشاهی باشن، کسانی خیلی سرسخت مدافع نظام جمهوری هستن، کسانی زیاد صحبتش رو حتی نمی کنن، می گویند که هرچه مردم بگوید در انتخابات آینده خوب هست. ببینید این تنوع نویسندگان خودش انعکاسی است از تنوعی که جنبش مهسا برای ما ایجاد کرد. ما از اونها یاد گرفتیم که متکثر ببینیم و متکثر و متنوع باشیم، و از این لحاظ من فکر کنم این منشور اندکی گامی داره برمی‌داره به سمت اون همگرایی که مورد نظر شما در پرسشتون هست.
در بعضی نکات این منشور گفته شده که کنشگرهای ایرانی باید به این منشور بپیوندن. به نظر شما این اتفاق چگونه میتونه بیفته؟
از طریق همصدایی، همگامی، اینکه اعلام بکنن که ما با این منشور همصدا هستیم. این پیوست به معنی بلعید شدن در این منشور نیست، چرا که منشور صدا و نغمه یک سازمان جدید رو نداره، نمیخواد که گروه جدید درست کنه، بلکه صدای در واقع همپیمانی و همقدمی است. نمیخواد بگی که من یک گروه جدیدم، به گروه ما بپیوندی و عضو ما بشی و مثل ما فکر کنی. میگوید که شما هر نظری که دارید، هر عقیده‌ای که دارید، بر سر فصول بسیار حداقل گرا، بر سر فصول بسیار مشترک میتونیم احتمالاً هم نفس باشیم، هم قدم باشیم. این مبنای تجمع اون نیروهای متکثری است که خیلی خیلی میتونن متنوع فکر کنن، متفاوت فکر کنن، اما در جهت دموکراسی در مبارزه با جمهوری اسلامی میتونن در واقع یک گام مشترک بردارن. ما فهمیدیم که در برابر رژیمی که متحدانه دست به سرکوب همه جانبه مردم میزنه، ما نمیتونیم پراکنده کار کنیم. یک بلوک جمهوری خواه و ملی‌گرا از یک سو وجود بیاد، از اون سوی یک جریان فرض فرمایین طرفدار جمهوری سلطنت به وجود بیاد، نمیتونن اینها پراکنده کار کنند و فقط بلوک های خصوصی خودشون رو ایجاد بکنن، بلکه میباید که یک حرکت مشترک وسیع به وجود بیاد که یک منشور، که اون منشور میبایست که همچنان که این منشور مورد نظر ما هست حداقل گرا باشه، بر اساس نه ارزش های فکری انسان ها بلکه بر اساس پرنسیپ های سیاسی انسان ها، که این دوتا با هم متفاوته، به گرد هم بیان و بتونن هرچی بیشتر هم نفس باشن در این مسیر. دموکراسی آینده ما شرطش دموکراسی امروز مونه. دموکراسی امروز ما شرطش رواداری، گفتگو، نزدیکی نیروهای سیاسی هست.
انتشار این منشور از لحاظ بین المللی چقدر اهمیت داره؟
ببینید از این لحاظ اهمیت داره که نیروهای بین الملل همواره اینطوری فکر میکردن که ما با یک اپوزیسیون همصدا روبرو نیستیم. ما اگه بخوایم ارجاع بکنیم آدرسش کجاست؟ کی هست که بهش میتونیم ارجاع بدیم؟ با کی باید گفتگو کنیم؟ الان این منشور نشون میده که نیروهای پراکنده که تاکنون حتی در کنار هم نمیشستن، تونستن مثلا فرض کنید در جورجتان بغل هم بشینن، در گفتگوها و کنفرانس‌های دیگه کنار هم نشستند و خواهند نشست و تازه دارای یک منشور همکاری هم هستن. این برای جماعت خارج کشوری از یک سو و برای نیروهای بین‌الملل و دول خارجی بین‌الملل در اروپا و در ایالات متحده و در آمریکای شمالی بسیار بسیار مؤثر. می‌بینن که اپوزیسیون کم کم داره به هم دیگه نزدیک میشه، نقطه امیدی است برای اینکه اونها هم بتونن در واقع روی اپوزیسیون ما حساب جدی باز کنن.
گفتگویی بود با عطا هودشتیان، استاد علوم سیاسی، که از انتشار منشور همبستگی و ساماندهی برای ایران برای ما گفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مردم زاهدان روز جمعه برای 23 جمعه متوالی با وجود فضای شدید امنیتی حاکم بر شهر راهپیمایی کردند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. در همین زمینه با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، گفتگو کردم که با هم می‌شنویم.
امروز هم علارغم فضای شدید امنیتی که ما در هفته‌های گذشته شاهدیم بودیم که این فضا تشدید شد در زاهدان و برخی از شهرهای دیگر استان سیستان بلوچستان مثل خاش و چابهار، اما باز هم بعد از سخنان آقای مولوی عبدالحمید مردم به خیابان‌ها آمدند، شعارهای اعتراضی بر علیه رهبر جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی، سپاه، بسیج و همچنین در جهت تاکید بر وحدت میان شهروندان در ایران سر دادن. همچنین یکی از در واقع مسائلی که امروز بیشتر به چشم می‌خورد تلاشی بود که نیروهای امنیتی برای حضور در صحن مصلی نماز جمعه داشتند. همچنین خبرهای منتشر شد در رابطه با اینکه برخی از افراد نفوذی و امنیتی با در دست گرفتن برخی پلاکاردها که شایبه ایجاد اختلاف در میان اقوام و معترضین رو ایجاد میکرد از طرف انتظامات مسجد مکه بازداشت شدند که این مسئله در هفته‌های گذشته هم تکرار شده بود. همچنین خب امروز در گالیکش هم در استان گلستان هم مردم مانند چند هفته گذشته در خیابان‌ها حضور پیدا کردند، از امامت جمعه یا آقای مولوی گرگیج حمایت کردند، همچنین در رابطه با لزوم برابری و همپیمانی و وحدت مردم شعارهایی رو سر دادن. مولوی گرگیج به دستور نماینده ولی فقیه گلستان از حضور در نماز جمعه آزادچهر و گالیکش منع شده، اما با حمایت مردمی در چند هفته گذشته ایشون در خطبه‌های نماز جمعه مشارکت کردند و صحبت‌های در حمایت از مردم معترض و شرایط امروز ایران بیان کردند.
در ادامه جمعه‌های اعتراضی زاهدان، مولوی عبدالحمید در سخنان نماز جمعه خودشون دوباره انتقاداتی رو به حکومت مطرح کردند. از تاکیدات او در این نماز جمعه برای ما بگین.
بله، امروز هم آقای مولوی عبدالحمید خب در رابطه با مسئله ناکارآمدی جمهوری اسلامی اشاراتی کردند، گفتند سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی و حاکمیت به بن‌بست رسیده است. همچنین ایشون صحبت از این کردند که در ایران منابع و استعداد خیلی بسیار زیادی وجود داره، اما ما مشکل مدیریت داریم و گفتن این مدیریت نتونسته از این پتانسیل ها استفاده کنه و به همین دلیل هم هست که ما امروز با مشکلات اقتصادی و گرسنگی مردم مواجه هستیم. ایشون همچنین در رابطه با سیاست های نظام در منطقه و مسائلی که ایجاد تبعیض میکنه در میان مردم صحبت کردن و گفتن که ما معتقد هستیم که باید تغییر و تحولی در کشور ایجاد شود تا حقوق ملت احیا بشود و در رابطه با آزادی های مشروعی که مردم باید داشته باشن، آزادی بیان، آزادی انتقاد، آزادی مذاهب و ادیان صحبت کردن، در رابطه با حقوق زنان و جوانان صحبت کردن، همچنین در رابطه با مسئله بیشناسنامه ها صحبت کردن که ما در چند وقت گذشته هم شاهد بودیم که این مسئله اونان یک اهرم امنیتی از طرف حاکمیت برای تحت فشار قرار دادن شهروندان استفاده شده. حداقل آمار نشان داد که 55,000 کودک فقط در سیستان بلوچستان بدون شناسنامه هستند. آمار پراکنده‌ای وجود داره مبنی بر اینکه ما بیش از 1,000,000 یک بی‌شناسنامه در کل کشور داریم که این یک موزل بسیار بزرگ است. همچنین در رابطه با مسئله حقابه سیستان بلوچستان که فعلا از طرف طالبان بسته شده، راجع به این صحبت کردن و گفتن که حاکمیت و طالبان راجع به این مسئله باید به یک نتیجه برسن و همچنین صحبت از این کردن که مردم سیستان حیات اونها به این حقابه و در واقع جاری شدن آب در این منطقه بستگی داره. به هر حال در چند وقت گذشته امروز البته تجمعی هم در برخی از شهرهای سیستان و بلوچستان از طرف فرمانداری ها هماهنگ شده بود در رابطه با اعتراض به این مسئله پیگیری نکردن حقابه هیرمند که خب به هر حال این تجمع هم انجام شده. آقای مولوی عبدالحمید هم رو همین تاکید کردن و در نهایت به هر حال اون چه که امروز از صحبت‌های آقای مولوی عبدالحمید برمی‌آمد همان تاکید یا ناامیدی هست به نظرم که در هفته‌های گذشته هم داشتن در رابطه با اینکه استمرار این روندی که حاکمیت در پیش گرفته شرایط کشور رو به یک وضعیت بحرانی خواهد برد و همچنین خب به هر حال در هفته‌های قبل هم ایشون اعلام کردن که ناامید هستن از گشایش و تغییر رفتاری در حاکمیت.
در پی انتشار ویدیوی رقص 5 دختر جوان در شهرک اکباتان، گزارش‌هایی از تلاش نیروهای امنیتی برای شناسایی و بازداشت احتمالی اونها از راه بازبینی فیلم‌های دوربین‌های مداربسته در یکی از بلوک‌های این شهرک منتشر شده. در همین زمینه وحید پور استاد با سعید پیوندی جامعه شناس صحبت کرده که با هم می‌شنویم.
من فکر میکنم که از یک سو این ناشی از جنگ فرهنگی واقعیه که در ایران بین فرهنگ حکومتی کهنه پرست و گذشته گرا از یک طرف و فرهنگ جدید جوونا از طرف دیگر در جریانه. این اتفاقی در یک کشور دیگه میافتاد هیچ سر و صدای به پا نمیکرد، برای اینکه شکاف بین فرهنگ حکومت یا فرهنگ رسمی، فرهنگ بزرگسالا و فرهنگ جوونا اینقدر عمیق نیست. در ایران ما دیگه تنش نمیتونیم صحبت کنیم، ما میتونیم از جنگ فرهنگی صحبت بکنیم. تفاوتش با نسل‌های قبل اینه که این نسل نمیخواد در سکوت در زیرزمین‌ها یا به صورت در واقع مخفیانه و نیمه پنهان فرهنگ خودش رو زندگی بکنه. من وقتی مصاحبه هایی که در دهه 70 با خیلی از جوان ها میکردم در مورد فرهنگشون و تفاوت فرهنگیشون با حکومت، اونا میگفتن ما در زیر زمین ها موسیقی غیر مجاز رو گوش میکنیم، ساز میزنیم، میرقصیم و فعالیت میکنیم برای اینکه در زیر زمین های خانه ها حتی برای اینکه صداشون شنیده نشه و برای اینکه بین خودشون باشن. ولی نسل امروز نمیخواد در حقیقت این فرهنگ زیر زمینی زندگی بکنه و اینو میخواد در جنگ رو در رو و علنی با حکومت خشم و مطالبه خودشو در حقیقت عیان بکنه و این یه موضوع خیلی اساسی در این جنگ فرهنگی است. یعنی در رقص چیزی که مطرح است علاوه بر شادی مسئله بدنه. مسئله بدن امروز به یک جنگ بین جوونا و حکومت تبدیل شده. حکومتی که میخواد بدنها را بپوشانه برای اینکه بدن در واقع به ابزار سرکوب نسل جوان تبدیل شده. پوشاندن بدن، موضوع بدن، حجاب بدن، نوع لباس پوشیدن و جوانایی که دیگه نمیخوان تن بدن به بردگی که حکومت میخواد بهشون تحمیل بکنه.
آقای پیوندی، این حرکت‌های کوچک اجتماعی مثل همین رقصیدن چند دختر در شهرک اکباتان و انعکاس وسیع اون در شبکه‌های اجتماعی یا حرکت‌های کوچکی که برخی از دختران، پسران، جوانان و زنان انجام میدن در گوشه کنار کشور، آیا فقط باید اینها رو یک کار کوچیک دید بدون اثرگذاری یا یک اثرگذاری کوچک، یا نه اینها میتونه خودش عوامل مهمی باشه در پیشبرد افکار عمومی و خواسته های افکار عمومی؟
من فکر میکنم که با اینکه این ویدیو رو چند تا دختر ضبط کردن و شاید در ابعاد جامعه ایران بتونیم بگیم که خب یک کار کوچیکیه، اما از نظر نمادین یک کار بزرگ و تاریخیه، برای اینکه این در واقع ویدیو و کاری که این دخترها کردن نمایندگی میکنه اون چیزی که در ذهنیت امروز جامعه جوان ایران در جریانه، یعنی مطالبه آزادی، مطالبه آزادی بدن، اینی که بدن هر کسی متعلق به خودشه و این در واقع مطالبه این آزادی به نظر من صدای نسل کنونیه و این دخترها کاری نکردن جز اینکه صدای نسل خودشون رو فریاد بزنن در مقابل جامعه، در مقابل جهانیان و در مقابل حکومت. برای همین هم کارشون بسیار داره اهمیت، همون جوری که اون دخترهایی که حجابشون رو به عنوان اعتراض برداشتن و بر سر چوب کردن در سالهای گذشته، اونا هم در حقیقت همین حق را فریاد زدن. تفاوتی که من فکر میکنم این بار با بارهای گذشته و با نسل من، شاید نسلهای بعد از من تا دهه 70 خورشیدی داره، اینه که این نسل دیگه احساس گناه نمیکنه از اینکه بدنشو به نمایش میذاره، از اینکه انگ میخوره که غربیه یا این کارا غربی و ولنگاریه. اینا برای
پیوندی من به طور مشخص میخوام این رو بدونم که وقتی که افراد خاص یا افراد عمومی جامعه هر کدوم یک اکت سیاسی، یک اکت اجتماعی، رفتار اجتماعی انجام میدن، اونها در مجموع چه تأثیری میذاره؟ یعنی هر کدوم از حرکت‌های رفتارهای اجتماعی آدم‌ها، مسئولیت اجتماعی افراد در جامعه.
ببین، نسل جوان در حقیقت حس میکنه که در این جامعه مورد سرکوب قرار میگیره از نظر فرهنگی و آزادیهایی که بقیه جوانها در همه دنیا به طور طبیعی ازش برخوردارن را نداره و به خاطر همینم با حرکتهای بسیار نمادین و طغیانی این خشم و این سرخوردگی خودشو نشون میده. این پیام نسل جوانه. من فکر می‌کنم بخشی از جامعه سنتی ما ممکنه که با این ویدیو مسئله داشته باشه، ولی دنیای جوانای ما امروز اینه در ایران همونجوری که در کشورهای دیگه، و به نظر من بیان این در عرصه عمومی داره اهمیت زیادیه برای اینکه این شجاعتی که اینا به خرج بیدن، شما به درستی در سوال اولتون منعکس بود، این شجاعتی که در این 4-5 ماه بعد از جنبش زن زندگی آزادی ابعاد جدیدی پیدا کرده و این شجاعت در حقیقت اون دیوار ترسی که وجود داشته رو فرو ریخته. برابر این امکان میده که این جامعه ایران راجع به این مسائل فکر کنه. به نظر من این کارهایی که جوان ها میکنن پتکی بر سر جامعه ایران هم هست، فقط مسئله حکومت نیست، بلکه جامعه ایران هم میگه که نگاه کن که من چگونه در واقع سرکوب میشم، نگاه کن که فرهنگ من چگونه نادیده گرفته میشه، نگاه کن که من چگونه به رسمیت شناخته نمیشم توسط حتی ممکنه خانواده‌ام، بخشی از گروه‌های اجتماعی سنتی و در رأس اونها البته حکومت.
من یه پیغامی دارم برای افرادی که هنوز چشم امید به این رژیم دارن و معتقدن ممکنه اصلاح بشه. معاون وزیر کشور اومده گفته تعدادی از افراد رو در رابطه با 4 ماه ترور یک کشور با مسموم کردن بچه های محصل در مدارس گرفتیم، به آنها ارشاد نمودیم. این معاون وزیر کشوره که میاد اینجوری صحبت میکنه و این همون مملکتیه که جوانان مردم، عزیزان مردم رو به جرم آتش زدن سطل زباله، کندن نرده اعدام میکنه. 4 ماه روزگار مردم رو در یک کشور سیاه کردن، آنها را ارشاد نمودی. حالا بازم بشینیم تو خونه هامون تا ببینیم چی میشه، درست میشه یا نه. نمیشه، پاشو بیا بیرون از خونه.
این مافیای در هم تنیده جمهوری اسلامی مثل گرگ های گرسنه میمونن اگرچه سیرن. قدیمی ها میگفتن وقتی گرگ ها در زمستان طعمه پیدا نمی کنن، گشنه هستن، احساس خطر میکنن، یه دایره میزنن و به همدیگه همینطور نگاه میکنن، هر کدوم که چرت بزنن یا یه نشان بدن که رمق لازم رو برای دفاع ندارن میریزن سر اون تکه پاره میکنن میخورن. جمهوری اسلامی الان همینطور شده. امنیتیه میگه که وزارت اطلاعات مسئوله، اون میگه از بیت رهبریه، بیت رهبری میگه که یه تعداد افسادی به اصطلاح غیر معاند بودن ارشاد شدن. یعنی چی معاند و غیر معاند؟ ما بین چرندیات چه کار داریم؟ عمل زشت رو هر کسی انجام بده، از خود رهبر گرفته تا اون پایین ترین مقام مسئول باید جواب بده. ارشاد شدن، چرا زنانی رو که به خاطر که روسریشون عقبه به اون نو ارشاد میکنین که به قیمت جانشون تمام بشه؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
همچنان با مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. ایران روز جمعه رسماً اعلام کرد که با میانجیگری و ابتکار چین با عربستان سعودی توافق کرده که روابط تهران و ریاض به زودی از سر گرفته بشه و دو کشور در امور داخلی یکدیگر دخالت نکنند. در همین زمینه گفتگوی محمد زرقامی رو بشنوید با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
این کلمه ابتکار که در اعلامیه رسمی جمهوری اسلامی آمده، باید این کلمه رو ما با کلمه فشار تعویض کنیم، عوض کنیم، جاش بذاریم فشار. در حقیقت این فشار چین به ایران بوده که شما باید رابطتون با عربستان سعودی بهتر بکنید و دیده شد که چین چه قدرتی داره در به اصطلاح تنظیم روابط خاورمیانه ایش، چون چین هم مایله که روابط بسیار گسترده با عربستان سعودی داشته باشه و هم قولهایی رو که به ایران ظاهرن گفته که بدون درست شدن روابط این همکاری هایی که شما با ما میخواید انجام بدید قابل انجام نیست. به همین علت هست که اون چیزی که جمهوری اسلامی میگه ابتکار شایسته جناب آقای شی جین پینگ، در حقیقت فشار چین بوده به جمهوری اسلامی که شما باید رابطتون رو با عربستان سعودی بهتر بکنید. و اینم نشون میده
چرا آقای صدزاده چین میانجیگری کرد در این میون. آیا این صرفاً به هر حال برمیگرده به منافع اقتصادی که چین در میون ایران و عربستان جستجو میکنه، یا یک جور میشه گفت که نشون دادن این که قدرت دیپلماسی چین تا چه اندازه است در برابر رقیبی مثل ایالات متحده آمریکا؟
این هر دو درسته. هم چین نشون داده که قدرتش برای اعمال سیاست در خاورمیانه کم کم بیشتر از آمریکاست. ثانیاً اگر به خاطر داشته باشید آقای شی جین‌پینگ در عربستان سعودی بود دو ماه قبل و اونجا اعلام کرد که تقریباً از تمام مواضع عربستان سعودی علیه ایران اون زمان پشتیبانی میکنه و اعلامیه مشترک داد به عربستان سعودی و اگر به خاطر داشته باشید اعتراض وسیع ایران رو در پی داشت و حتی میگفتن این باعث خواهد شد که روابط ایران با چین به سختی و وخیمی بپیونده. ولی چین در حقیقت به جمهوری اسلامی فهمانده که اگر شما به من نیاز دارید به چین و جمهوری اسلامی به چین خیلی نیاز داره. جمهوری چین تنها خریدار نفتی بزرگ ایران هست. چین در کنار روسیه دو قدرتی هستند که فعلا ایران منزوی رو دارن ازش حمایت میکنن. بنابراین برای ایران خیلی مهمه که چین چی میگه. به همین علت چین ظاهرا فشار آورده. از روز سه‌شنبه تا به حالم آقای شمخانی دبیر شورای امنیت ملی در پکن بوده و از جانب عربستان سعودی هم آقای مساعد محمد العبیان وزیر مشاور عربستان اونجا بوده. اینا چهار روز صحبت کردن و به همون توافقی که شما قبلا اعلام کردید که در عرض دو ماه آینده قرار هست سفارت هاشون رو باز کنن و قرار است ماه آینده هم آقای امیر عبداللهیان با وزیر خارجه عربستان ملاقات داشته باشن. و در این حال تو این اعلامیه هم به دو تا چیز اشاره کردن. تو این اعلامیه هم که هر دو طرف امضا کردن گفتن که بایستی ایران متعهد باشه به اون دو قراردادی که در گذشته انجام گرفته، قراردادهای همکاری در گذشته در 2001 و قراردادهای همکاری حتی 1998 که در اونجا قراردادهای امنیتی است و صراحتا اعلام شده که ایران بایستی از هر گونه دخالت در امور خارجی عربستان خودداری بکنه.
خب آقای سزه دقیقاً همین مسئله شاید پرسشی رو به میون بیاره. یکی از محل‌های مناقشه دو کشور یمن بوده. الان موضوع یمن چی میشه؟ البته این رو هم در نظر بگیریم که در اون سوی میدان ایالات متحده آمریکا هم نمیخواد که درگیری ها در یمن بیشتر بشه.
کاملا درسته. این کاری که انجام گرفته آمریکایی ها هم باش موافق هستند، ولی نشان دهنده قدرت چین هم هست. اون چی که مربوط به یمن میشه، من فکر میکنم اگر ایران جدی باشه در ایجاد رابطه با عربستان سعودی و بخواد سفارش خانه هاشو باز کنه، بخوان باز کنه این دو کشور، دیگه این سیاستی رو که امروز تا به حال ایران در یمن انجام داده قابل انجام دادن نیست، مگر اینکه دوباره با یه بحران جدیدی روبرو بشیم. به همین علت ما هنوز در برابر این مسئله قرار داریم که آیا کسانی که در درون ایران سیاست ایران رو در منطقه در حقیقت به پیش میبرند، یعنی پاسداران سپاه قدس و اونایی که این جنگ های منطقه‌ای رو در حقیقت اداره میکنن در سوریه، در عراق، در لبنان، در یمن، آیا اونها هم با این موافق هستند یا نه؟ ظاهرن چون نه وزارت امور خارجه ایران بلکه آقای شمخانی که نماینده آقای خمینی در شورای امنیت ملی هست پشت این داستان بوده و اینو امضا کرده، شاید سپاه پاسداران رو هم باید منتظر آینده بودیم قانع بکنه که سیاستش رو در یمن عوض بکنه.
شما فکر میکنید که کشورهای منطقه هم نقشی داشتن تو این قضیه؟
قبلا زیاد، عمان به خصوص و عراق. عراق 6 جلسه گذاشت در بغداد، اینها با هم دائما ملاقات کردن. آخرین ملاقاتی که انجام شد بین امیر عبداللهیان و وزیر امور خارجه عربستان در بغداد بود، در حاشیه اون کنفرانس معروفی که آقای مکرون گذاشته بود در اردن و در بغداد گذاشتن و بعد در اردن گذاشتن و در اونجا یک ملاقات کوتاهی انجام گرفت. بعد هم ایران اعلام کرد که میخواد سفارت باز کنه، ولی اون یک چیز سطحی کوتاه گذرا بود. ولی این چیزی که الان انجام شده با فشار چین یا با وساطت چین، هر چی میخوایم اسمشو بذاریم، یک چیزی است که به اصطلاح ساختمان داره، دست و پا داره و دو نفر امضا کردن و گفتن که میخوان بر اساس چه بنیادهایی در دو ماه آینده سفارتشون رو باز بکنن.
خروجی احتمالیش آقای سعدزاده خیلی کوتاه اگر بخوام بگین چی میدونید؟
من حدس میزنم که اگر در وضعی که ایران قرار داده توافق خواهد کرد، چون وضعی که ایران الان درش قرار داره هم به چین احتیاج داره، چون چین براشون شرط گذاشته، هم به چین در این حالت انزوای عجیبی که بین المللی قرار داره و با اوضاع و شرایطی که ایران میدونید، ناآرامی های ایران، وضع اقتصادی ایران، چون ایران به چین نیاز داره، ایران خیلی مایل هست که رابطش با عربستان سعودی بهتر بکنه، خیلی بیشتر از خود عربستان سعودی در رابطه با ایران. بنابراین من فکر کنم ایران تسلیم بشه، فقط بحث بر سر این است که تا چه حد می شود اون جناح تندرویی که جنگ‌های منطقی رو اداره میکنه اونها رو هم قانع کرد که فعلا ما بایستی به این طرف بریم و با عربستان کنار بیاییم.
شبکه خبری CNN به نقل از 4 منبع آگاه گزارش داده که روسیه برخی از تسلیحات غربی به غنیمت گرفته شده در اوکراین رو به ایران میفرسته و جمهوری اسلامی سعی میکنه تا این سیستم ها رو مهندسی معکوس کنه. در همین زمینه با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل ساکن ترکیه، گفتگو کردم و از او پرسیدم با توجه به همکاری نظامی میان مسکو و تهران که حالا بیش از پیش شدت گرفته، این ادوات تسلیحاتی داده شده به ایران از سوی روسیه شامل چیه؟
از جنگ اوکراین باعث شده که ما شاهد تعمیق روابط نظامی، اطلاعاتی و امنیتی بین تهران و مسکو باشیم و همکاری ها ابعاد راهبردی رو به این رابطه بخشیده، ولی کلیت این رابطه هنوز نمیشه گفتش که رابطه راهبردی است. در مورد این سلاح ها به نظر میرسه که با توجه به گزارش هایی که داریم، مشخصا سلاح های مانند سلاح های موشک ضد تانک جاولین و موشک های ضد هوایی استینگر، اینها که تحت در دست روس ها افتاده در جنگ اوکراین، اینها رو قرار هستش که به تهران و ایران بفرستن برای اینکه مهندسی معکوس بشه. یک سلاح دیگه هم هست به نام موشک هدایت شونده ضد تانک طوفان که در واقع با مهندسی معکوس از موشک آمریکایی BGM-71 تاو تو دهه 70 ساخته شده بود. من فکر میکنم که این امکان بله وجود داره که روس ها این سلاح ها رو به ایران بفرستن برای مهندسی معکوس، ولی این توانمندی نزد ایران که بتونه اینها رو مهندسی معکوس بکنه و با همون تکنولوژی بسیار بالا بخوان اینها رو مهندسی معکوس بکنن وجود نداره. استفاده خواهند کرد از این تکنولوژی هایی که در ساخت این موشک ها و سلاح ها استفاده شده، ولی خطر این هستش که ممکنه جمهوری اسلامی با توجه به این که یک دیدی داره به این که مثلا کشتی های جنگی رو بفرسته، اخیرا شاهدیم بودیم که در بندر ریو دو ژانیرو در برزیل کشتی های جنگی ایرانی رو اونجا لنگرگیری کردن، اینها رو بفرستن در حیات خلوت آمریکا، به نوعی ازش به عنوان تبلیغات یک بهره برداری تبلیغاتی بکنن علیه آمریکا.
ایران قرارداد خرید جنگنده های سوخو 35 از روسیه رو نهایی کرده. خرید این جنگنده ها از روسیه در این شرایط چقدر به نفع ایرانه و چقدر به نفع روسیه است؟
ببینید، استاد اشاره بکنم که جنگنده سوخو 35 یک جنگنده چند منظوره ابرچابک نسل 42 پلاس هستش، یک جنگنده نسل 5 مثل F-22 و یا F-35 آمریکایی و حتی سوخو 57 روسی نیستش که نسل 5 هستن. ولی با توجه به اینکه ناوگان هوایی ایران به خصوص در مورد جنگنده عمدتاً ناوگانی هستش که تکیه داره روی جنگنده های قدیمی F-4 F-5 و MiG-29 و البته F-14 ها تامکت هایی که آمریکا در دوران شاه صغیر به ایران داده بود، میتونه کمک بکنه به نوسازی ناوگان هوایی ایران. ولی با توجه به اینکه تخصص اصلی جنگنده سوخو 35 برتری هوایی است، اگر جمهوری اسلامی بر این باور باشه که با دریافت این جنگنده سوخو 35 میتونه به برتری هوایی تو منطقه از بود جنگنده ها دست پیدا بکنه، این از لحاظ فنی درست نیست، همچنان برتری هوایی دست اسرائیل هست. اون چیزی که جمهوری اسلامی به نظر من از قبل تعمیر همکاری خودش تو بود نظامی همین مسئله جنگنده ها به دنبالش هست، این هستش که سیگنال رو بده به آمریکا که روابط تهران و مسکو به صورت راهبردی در حال تعمیق هست و عملا نشون بدن که جمهوری اسلامی منزوی نیستش و میتونه تهدیدی باشه برای منافع آمریکا در منطقه، و البته به دنبال این هستش که جمهوری اسلامی شاید امتیازات بیشتری رو از روسیه بگیره. ولی به هر حال این جنگنده ها و یا حتی اگه بتونه از روسیه سامانه S-400 رو بگیرن که البته این محل شک است، اگر جمهوری اسلامی بتونه و یا به عبارت دقیق‌تر روسیه چنین امتیازی به جمهوری اسلامی بده و به سامانه S-400 هم در اختیار ایران قرار بده، اون موقع شاید ایران داره نگاه میکنه که بتونه از اون تأسیسات اتمی خودش در برابر حمله احتمالی که حالا در آینده باشه از سوی اسرائیل بخواد ازش محافظت بکنه.
با توجه به همکاری فزاینده ایران و روسیه در سال گذشته و فرستادن پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین، آیا روسیه داره روی آینده ایران برای ساختن سلاح و تسلیحات برنامه ریزی میکنه و میخواد در این راه بهشون کمک کنه؟
بحثی الان مطرح هستش که ظاهرا روسا و جمهوری اسلامی به این توافق رسیدن که یک کارخانه تولید پهپاد رو در گلابوگا، یه شهری در 1000 کیلومتری شرق مسکو احداث بکنن. بله، به نظر میرسه تو بعد نظامی در حال در شاهد تعمیق روابط هستیم و این خبر رو هم داشتیم که حتی روسها دارن با جمهوری اسلامی همکاری میکنن که در مورد پهپادهای شاهد اون کلاهک جنگی اونها رو به نوعی آپگرید بکنن که خاصیت کشندگی بیشتری داشته باشه. ولی نکته کلیدی به باور من این هستش که اگرچه جمهوری اسلامی فکر میکنه که روابط راهبردی است، در کلیت اینگونه نیست. روسا بیشتر دارن از کارت ایران استفاده میکنن تا اونجا که بشه در واقع از این همکاری به سود خودشون بهره میبرن. در بعد کلان بله، هم ایران و هم روسیه بازیگران تجزیه نظر طرف هستن، میخوان که نفوذ آمریکا رو در واقع باش مقابله بکنن، ولی از نگاه روسیه این رابطه‌ای هستش که مبتنی بر الزامات فعلی است، شرایط فعلی ایجاب بکنه که روسیه با جمهوری اسلامی چنین همکاری ایری داشته باشه. اگر جنگ اوکراین پایان بپذیره باید ببینیم آیا این همکاری‌ها گسترش پیدا خواهد کرد. اساسا روس‌ها به روابطشون با ایران یک رابطه بیزینسی نگاه میکنن، در حالی که این جمهوری اسلامی هستش که حس میکنه بیشتر وابسته به روسیه هستش، حالا به اینکه به خاطر اینکه بخواد بقای حکومت خودش رو تضمین بکنه. و این تفاوت دیگه به نظر من بین تهران و مسکو وجود داره و بسیار مهمه.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
نمایندگان کنگره ملی خلق چین روز جمعه 19 اسفند ماه شی جینگ پینگ رو برای سومین دوره پیوپی به عنوان رئیس جمهوری اون کشور انتخاب کردند. شی جینگ پینگ 69 ساله در این انتخابات رقیبی نداشت و تنها نامزد این انتخابات بود. در همین زمینه اردشیر طیبی گزارشی داره که با هم میشنویم.
سومین دوره ریاست جمهوری شی جین پینگ صبح امروز توسط مجلس قانونگذاری چین تایید شد تا به این ترتیب تسلط او بر فضای سیاسی این ابرقدرت شرق آسیا تقویت شود. آقای شی حالا طولانی ترین دوره ریاست جمهوری در چین را از سال 1949 و تأسیس چین کمونیست بر عهده دارد. انتصاب مجدد شی که یکی از قدرتمندترین و اقتدارگراترین رهبران چین در دهه‌های اخیر است، بیشتر جنبه نمایشی دارد. او پیشتر در پاییز امسال در اتفاقی بی سابقه برای سومین دوره پیاپی عنوان ریاست حزب کمونیست چین را به دست آورده بود و پیش بینی می‌شد که باز هم به عنوان ریاست جمهوری انتخاب شود. عنوان ریاست جمهوری نیز در چین عنوانی عمدتاً تشریفاتی تلقی می‌شود. قدرت واقعی در چین در سمت‌های رئیس حزب کمونیست و فرماندهی کل قوای نظامی است که هر دوی آنها را نیز آقای شی در اختیار دارد. با این وجود این انتخاب از این نظر بی سابقه است که او نخستین رهبر چین است که وارد سومین دوره ریاست جمهوری خود می‌شود. پیشتر ریاست جمهوری در چین محدود به 2 دوره 5 ساله بود. این محدودیت از سال 1982 و پس از مرگ ماو تسه‌تونگ و ابتکار دنگ شیائوپینگ در قانون اساسی گنجانده شده بود تا جلوی خطرات حکومت تک نفره و کیش شخصیت در این کشور گرفته شود. شی جین پینگ این قانون را در سال 2018 و با اکثریتی تقریباً یک پارچه در قوه مقننه کنار گذاشته بود تا راه برای ریاست جمهوری مادام العمر خود را باز کند. پیشتر ولادیمیر پوتین نیز با تصویب قانونی ریاست جمهوری خود در روسیه را تا سال 2036 ممکن کرده بود. مشابه کشورهایی همچون کره شمالی، تاجیکستان و ایران که در آنها رهبران قدرت را به طور مادام العمر در اختیار دارند. تمدید دوره ریاست جمهوری آقای شی در چین در حالی صورت می‌گیرد که روابط پکن با غرب بر سر مسائلی مانند تایوان، جنگ در اوکراین، رقابت‌های صنعتی و البته حقوق بشر بدتر شده است. اوایل این هفته رسانه‌های دولتی چین از آقای شی نقل کرده بودند که او غرب را مقصر مشکلات پیش روی اقتصاد چین دانسته بود و در اظهار نظری کم سابقه از ایالات متحده به خاطر مهار همه جانبه چین انتقاد کرده بود.
و با اتمام گزارش اردشیر طیبی به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا هم رسیدیم. اما همیشه میتونید برای دنبال کردن خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم مراجعه کنید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda